گرامی تلویزیون چنل وان و تلویزیون دیدگاه، درود بر شما. کوروش عرفانی هستم و بخش نهم از برنامه دیدگاه با کوروش عرفانی رو که پل محور آسیب شناسی شرایط کنونی ایران هست خدمتون ارائه میدم. همطور که میدونید ما از ابتدا تصمیم گرفتیم در این بحث به ریشه یابی عمیق مسئله‌ای به اسم عدم پیشرفت یا عدم دموکراسی در ایران بپردازیم و برخلاف سوالی که به طور معمول مطرح میشه پیرامون این که چرا به دموکراسی نرسیدیم، این سوال رو یه مقداری تغییرش دادیم و به این گونه مطرح کردیم که چرا باید میرسیدیم، آیا قرار بوده برسیم اصولاً؟ که الان متعجب باشیم و بپرسیم که چرا نرسیدیم. این تفاوت رو گفتیم، یادتون باشه، که تفاوت ظاهری نیست، فقط بازی با واژه ها و اینها نیستش، بلکه یه مقداری عمیق‌تره و سعی میکنه که بره به سراغ پارامترهایی که تا به حال کمتر بهش توجه کردیم. اومدیم بیشتر به مسائل روبنایی پرداختیم، بیشتر وجوه صرف سیاسی رو اونم در سطحی ترین بخش خودش در نظر گرفتیم و به همین دلیل به جواب مشخصی نرسیدیم. در این برنامه که گفتیم به هر حال با توجه به اینکه یه چند صد سالی منتظر هستیم که یه راه حلی پیدا بکنیم، گفتیم یه مقداری وقت بذاریم و لذای بحثی رو در یک مجموعه برنامه 52 هفته‌ای داریم آماده میکنیم که امروز هفته نهم اون رو خدمتون ارائه میدیم. دستمایه‌ای که برای بحث قرار دادیم، اگر خاطرتون باشه، گفتیم ما میتونیم بر مبنای یک پرسش آغاز بکنیم و اونی که آیا این ملت دلیل این که به طور فعال به دنبال ایجاد تغییر در شرایط وخیم خود، شرایط نابسامان خود نیست، آیا اینه که مسخ شده، جوهره او عوض شده، ماهیت او عوض شده، تبدیل به یه پدیده دیگری شده که دیگه نسبت به سرنوشت خودش حساسیتی نداره؟ یکی از باورهایی که مطرح میشه و برای منظور هم من خاطرتون باشه اشاره کردم به مقاله‌ای که در 1380 انتشار داده بودم تحت عنوان نامی سرگشاده به یک ملت مسخ شده، و هدفمون این بود که یه مقداری آگاهانه تر به موضوع نگاه بکنیم که چرا این ملت در حال حاضر نوعی از انفعال واقعا عجیب و غریب رو دچار شده، در حالی که تمام چالش ها بحران ها داره بر سرش فرود میاد، در حالی که آینده ایران به صورت جدی در خطره، چرا ما در مقابل حد اکثر خطر حداقلی از واکنش رو داریم و این حداقل به نظر میرسه که به اصطلاح کافی نباشه تا بتونه خودش رو از این شرایط نجات بده. بحران ها داره میاد، هزار یک مسئله داخلی، منطقه‌ای، خارجی، و به نظر میرسه که اگر این گونه ادامه پیدا بکنه چیزی از ایران و ایرانی به جای نخواهد موند و شما میبینید در این شرایط ایرانی ها به اصطلاح فاقد اون قدرت واکنش گرایی لازم هستن تا بتونن خودشون از این موقعیت نجات بدن، از این موقعیت خطرساز و خطرناکی که در اون قرار گرفتن. ما در این 8 قسمت گذشته تلاش کردیم که یه مقداری به عقب بریم و ببینیم که بر ما چه گذشته که آماده کرده ما رو برای تبدیل شدن به یک ملت مسخ شده. به عبارت دیگه اگر این رو به عنوان یک پیشفرض قبول بکنیم که مسخ شدیم، سوال ما اینه که چرا مسخ شدیم، چگونگیش رو حالا میتونیم بشینیم در مورد چگونگیش هم بحث بکنیم و اشاره کردیم، ولی بحث ما چرایی اونه، چه چیزی ما رو آماده کرد برای اینکه در نهایت بعد از انقلاب یک مش هیولا بیان بالا سر ما بشینن و ما رو تبدیل بکنن به یه ملتی که همیت و جدیت و غیرت و خرد و اراده و غیر و ذلک و اینها رو فراموش کردیم. چه چیزهایی ما رو آماده کرد برای یک عقبگرد جدی اخلاقی، فکری، اجتماعی، اینا رو داریم جستجو میکنیم. در این راستا جستجو و کنکاش و بحث ما رسید به اینکه ما در این 100 سال گذشته با نوعی توهم در مورد اینکه داریم به سمت یک جامعه مدرن میریم برای خودمون سرگرم بودیم. و بنابراین اگر خاطرتون باشه برای بسیاری این توهم وجود داشت در زمان قبل از انقلاب و الان هم یه عده‌ای باز تابع اون توهم قبل از انقلاب فکر میکنن که ما در حال حرکت به سوی یه جامعه مدرن پیشرفته آنچنانی بودیم و ناگهان یه خطایی مرتکب شدیم که ما رو عبور تبدیل کرد به این جامعه که آخوند عقب افتاده اومده بالا سرش نشسته و داره پوستشو میکنه. این اون چیزی که من بهش توهم میگم ما رو به اینجا رسونده. حالا چرا توهم؟ چرا حرکت جامعه ایرانی به سوی اون چیزی که فکر میکردیم داره میره مدرنیته حقیقت نداشت؟ اینجاست که یادتون باشه در دو برنامه گذشته بودش عرض کردم اگر بتونیم یه تفکیک دقیقی بین ادا اطواری که ما راه انداخته بودیم در طی این 50-100 سال گذشته و واقعیت مدرنیته پیدا بکنیم و قائل بشیم، در این صورت ممکنه یه جوابی برای این پرسش داشته باشیم. و اون این بودش که نه، اون مسیری که ما پیدا کرده بودیم قبل از انقلاب داشتیم به سمتش میرفتیم بیشتر از اون چیزی که بتونه استقرار مدرنیته در جامعه ایرانی باشه نوعی مدرنسازی ظاهری، سطحی و روبنایی، اون هم در برخی از حوزه هایی که مورد توجه طبقه حاکم بود داشتیم حرکت میکردیم و نه به معنی واقعی کلمه استقرار چیزی به اسم مدرنیته در جامعه ایرانی. بعد هفته بعد از این بحث، یعنی میشه هفته گذشته، اووردیم بحث رو روی این که وقتی بستر تاریخی ظهور مدرنیته رو ما بشناسیم و شاخصهای اون رو اندازه‌گیری بکنیم میبینیم ای بابا این برای خودش چند قرن تاریخ داره، بحثی به اسم مدرنیته، چند قرن تحول پشتش خوابیده و بسیاری از اتفاقات اونجا روی داده، زمان لازم رو داشته برای اینکه بتونه تبدیل بشه به یک واقعیت اجتماعی، نهادینه بشه، درونی بشه در انسانها و به تدریج بیادش تبدیل بشه به این چیزی که بهش دموکراسی میگن. و چجوری میشه که ما اومده باشیم تمام این چند قرن تحولات لازم رو بپریم از روش، جهش کرده باشیم مثلا از طبقه اول به طبقه دوازدهم و انتظار داشته باشیم که در این حال در مسیر خودمون اونجوری که داشتیم میرفتیم مثلا در دهه 30-40-50 خورشیدی موفق میکوبیدمون میرفتیم و کسی هم نمیتونست جلودارمون بشه، برامون انقلاب اسلامی درست کنه، برامون نمیدونم بره ارتجاعی ترین لایه جامعه رو برداره بیاره بر سرمون هوار بکنه و حاکم بکنه. اینجاست که کنجکاوی ما به عنوان یک کنجکاوی پژوهشی میبایستی جوابهایی رو برامون در بیاره که به ما اجازه بده از توهم در بیاریم. وقتی از توهم اومدیم بیرون قشنگ میتونیم مسیر درست خودمون رو پیدا بکنیم. یه نفری که مثلا فکر میکنه میتونه با بالا رفتن از کوه به ماه دست پیدا بکنه، متوهمه دیگه، میره اون بالا تا بیفته. بنابراین ما باید یه جایی بگیم که نه آقا، از طریق بالا رفتن از کوه نیستش که به ماه دست پیدا میکنه، باید بیای سفینه درست کنی، تکنولوژی داشته باشی، بری انشالله رحمان میتونی ماه رو هم تسخیر بکنی. حالا هفته قبل من یه مقداری شرایط فکری پیشا ظهور عناصر اولیه چیزی که بعداً به مدرنیته غربی تبدیل شد رو خدمتتون توضیح دادم. اولا گفتم که مدرنیته پدیده غربیه، پدیده اروپاییه به معنی خاص کلمه و اگر بخواید ردشو بزنید میتونید در قاره اروپا ردشو بزنید و بعد در مراحل خیلی پیشرفتش گذرش به امریکای شمالی هم میفته. ولی ما همدیگه یه مروری کردیم و دیدیم استقرار تفکر مذهبی در اروپا که آغازگر دوره یکی ازش به عنوان دوران قرون وسطا یا دوران تاریکی، عصر تاریکی نام میبرن، یه ویژگی داشت و اون ویژگی اینه که میاد قدرت تفکر رو از انسان میگیره و وظیفه تفکر رو واگذار میکنه به دیگران و شما موظف میشید که از تفکر دیگران پیروی بکنید. بنابراین یه دستگاهی به وجود میاد به اسم کلیسا که این کلیسا میگه که ما نماینده بلا در واقع واسطه، اینجوری بگیم واسطه بین مردمان، توده ها، خلق الله به قول معروف و خدا هستیم. آقا مسیح اومده یه بساطی به پا کرده، ما حافظان و نگهبانان و دانایان اون بساط مسیح هستیم و چون مسیح پسر خدا بوده ما از طریق اون به خود خدا وصلیم و شما بندگان که همتون گناهکار زاده شدید برای اینکه بتونید شاید مورد رحمت قرار بگیرید میبایستی از ما پیروی بکنید و اگر پیروی کردید و تبعیت کردید و همه چیز خوب بود، ما راضی بودیم، احتمال بدید که بعد از اینکه سرتون رو گذاشتید و فوت کردید و رفتید اون دنیا، خود خدا خوشش بیاد از این داستان و دست شما رو بگیره، آقا مسیح بگه آره من این رو به اصطلاح مورد بخشش قرار میدم، مورد آمرزش قرار میدم، چون خدا پسرش رو دوست داره، بگه که بیا برو تو بهشت مثلا، شما رو ببره تو بهشت و شما اونجا زندگی جاودانی و شراب و شربت و شیرنی و حوری و اینها واسه خودتون داشته باشید. این تفکر مذهبی حاکم بر قرون وسطا بود که در تمام مذاهب هم مشابهه، به اصطلاح یهودیت، مسیحیت، اسلام، همشون پایشون بر روی تبعیت به اصطلاح فرد مؤمن یهودی، مؤمن مسیحی، مؤمن مسلمان از دستورات مذهبشون هست و این دستورات رو که صادر میکنه یه دستگاه، یه نهاد به اسم به اصطلاح نمیدونم، یه جای اسمش کنیسه است، یه جای اسمش کلیسا است، یه جای اسمش مسجده، اینها هستن که حرف خدا رو میفهمن، اینها حرف خدا رو بلدن، اینها میتونن حرف خدا رو ترجمه بکنن برای ما بندگان نادان، ابله، بی سواد. همه چیز در قرون وسطا فراموش نکنیم که متنی که بعدها درست میکنن خودشون و به قول معروف جعل میکنن و بالا پایین میکنن و اینها تبدیل میشه به انجیل، به اصطلاح انجیل عهد جدید، این به لاتین بوده، به زبان لاتین بوده و زبان لاتین زبانی بوده که فقط در کلیسا آموزش میدادن. بنابراین شما باید میرفتید مانک یا کشیش، راهبه، چیزی شبیه به این میشدید تا میتونستید این زبان رو فرا بگیرید. مدرسه به معنی به اصطلاح تحصیلات آموزش پرورش عمومی وجود نداشته. یه طبقه اشراف یه موقع یه چیزایی میتونسته بدونه ولی در غیر این صورت انحصار فهم پیام خدا به زبان لاتین در اختیار کشیش ها بوده، در اختیار کلیسا بوده و توده ها فقط بایستی واژه های رو میشنیدن که نمیفهمن. مثلا الان در ایران طرف قرآن میخونه ایش که نمیفهمه چون زبان عربیه، به اصطلاح اونجا هم همین بوده، یه چیزهایی بلغور میکردن بعد اون تفسیری رو که دلشون میخواسته میان روی به اصطلاح اون متن میذاشتن و شما رو وادار میکردن به اینکه خب حالا برید و اون چیزی رو که لازم هستش انجام بدید تا خدا ازتون راضی باشه بعد ببرتون بهشت. این بساط که داریم راجبش صحبت میکنیم ظاهر این شکلی داشته، باطنش بخور بخور حسابی بوده، دزدی بوده، غارت بوده، عرض کنم انواع و اقسام فساد جنسی بوده، سوء استفاده از کودکان بوده، سوء استفاده از زنان بوده، بهره کشی بوده، استثمار بوده، گرفتن مالیات های سنگین به اسم خمس و زکات بوده. توده ها بایستی جون میکندن، کار میکردن، گرسنگی و بیماری و سختی و جنگ و همه این چیزها رو پذیرا میشدن و اون 1% اون بالا میخورده، میخوابیده، کیف میکرده به اسم خدا، عشق به دنیا رو میکردن و این ماجرایی که داریم صحبت میکنیم 1000 سال طول میکشه در اروپا، 10 قرن طول میکشه، 10 قرن بخور بخور، حال بکن، کیف بکن، رو دوش توده ها سوار بشو، پدرشونو در بیار. و در این مدت هم محافظت کردن از اینکه این بساط یه موقعی به هم نریزه، این بساط زیر سوال نره، این بساط مورد تردید قرار نگیره. برای همین تردید کنندگان و شکاکین رو، پرسشگران رو، کنجکاوان رو میزدن لتو پار میکردن، به سلابه میکشیدن، سوراخ میکردن بدنشون رو، تیکه پارشون میکردن، با آتیش زنده زنده میسوزوندنشون به اسم کافر، ملحد، نمیدونم مرتد و واژه های از این دست. این همین بساطی که بعدها در اسلام هم به اصطلاح رایج میشه، دیکتاتوری مذهبی، استبداد مذهبی. خب ببینید، اروپا این رو تجربه میکنه، عصر سیاه سالاری بهش میگن، دارک ایج به اصطلاح، عصر تاریکی رو تجربه میکنه، اون چیزی رو که به عنوان جنبه های منفی مذهب هست با پوست و گوشت و استخونش جامعه اروپا هزار سال اینو تجربه میکنه، شلاق مذهب رو بر پشتش میچشه، جون میده، نمیدونم زندانی میده، تیک پاره میشه و غیر و ذالک. چقدر؟ هزار سال. بنابراین اون چیزی که قراره بعد از این بیاد و ازش به عنوان به اصطلاح دوران رنسانس نام میبریم، این از دل یک تجربه تاریخی هزار ساله داره میادش بیرون و روشنفکر اروپایی که بعداً زاینده این داستان رنسانس و پدیده های از این دست میشه، میشناسه مقوله رو، چشیده، کشیده، دیده، مطالعه کرده. حالا بعد از اینکه هزار سال پوست جوامع اروپایی کنده شده و لطوپار شدن، داغون شدن، نمیدونم هزار و یک بلا به سرشون اومده، به تدریج دیگه جونشون به لب میرسه و شروع میکنن به اصطلاح ایده های دیگری رو مطرح کردن. حالا در نظر بگیریم این تابلو هزار ساله تمامش سیاه نیست دیگه، گوشه هایی اینور اونور جرقه ای میزنه، حرکت هایی به وجود میاد، حرف هایی زده میشه، منتها هنوز در حد مثل شهاب سنگی که آسمان تاریک رو چند لحظه روشن میکنه و خاموش میشه، شمع نیست هنوز، یک مشعل فروزنده پایدار هنوز نیست. مثال اون فردیه به اسم جیوردانو برونو، یک اونم کشیش بوده، هر حال هر کی قرار بوده گذرش به درس و کتاب و علم و دانش و اینهای اون زمان، مثلا اسمش علم و دانش بود دیگه، بیفته باید میرفته تو کلیسا، اینم رفته خونده فهمیده و به واسطه کنجکاوی هایی که داشته این به اصطلاح متفکر بگیم ایتالیایی قرن دهم شروع میکنه به یک سری ایده های جدید رو راجع به مسائل مختلف مطرح کردن و از دلش یه اندیشه‌ای در میاره که من به خاطر کاری که بر روی موضوع پژوهشی کار خودم بی نهایت گرایی انجام دادم به این برخوردم و خیلی جالبه. جوردانو برونو میاد و عنوان میکنه که به نظر میرسه این چیزی که بهش خداوند میگن و اینها، این تمام این قدرت و عظمت و اینهایی که تعریف میکنه کلیسا در مورد خدا، از این موجود یه پدیده‌ای میسازه که اگر بخوایم توصیفش کنیم باید بگیم بی نهایته. بنابراین مفهوم اینفینیت رو مطرح میکنه که به معنی نداشتن هیچ حد و مرز و اینا هست و یه ایده خیلی اوریجینالی، یه ایده خیلی تازه‌ای رو مطرح میکنه که خیلی بدیعه، میاد میگه که احتمال داره این که هی ما میگیم خداست نشسته اون بالا و همه چیز رو کنترل میکنه و اینا، این روایت ما، روایت سنتی ما، یه مقداری ممکنه ساخت و پرداخته ذهن ما باشه، اون چیزی که واقعیت خدا و هستی و جهان رو تشکیل میده یکیه و اون چیه؟ بی نهایت. این وقتی به گوش کلیسا میرسه آنتناشون تیز میشه که ما برای قرنها و قرنها اومدیم جا انداختیم که هر چیزی بی نهایت نیست. انسان، عمر انسان، طبیعت، زندگی، نمیدونم اینا همه فاینالته، به قول این جایی ها نهایتمنده، نهایت داره، پایان داره، تمومی داره، یه جایی به قول معروف به پایان میرسه. فقط یک چیز رو ما گفتیم که هیچ نهایتی نداره، خیلی زور داره، هر کاری دلش بخواد میکنه، هر اراده‌ای بکنه انجام میشه، هر چیزی رو بخواد میتونه اراده بکنه. بنابراین گفتیم که نهایتمند نیست، بی نهایته و اونم خداست. ولی این یه زرنگی انگار به خرج داده، این داره میاد میگه که نه، این فردی که میگید به اسم خدا اون بالا نشسته و اینجوری نیست، همون بی نهایت هست، همون بی نهایت ها رو ما میگیم خدا در واقع، خاطر اینکه هست دیگه. جوردانو برونو بر این باور بود که این کهکشان و آسمان و هر چیزی که ما میبینیم هیچ حدی نداره. ببینید خیلی ها برای یه دوره‌ای که داریم در مورد دوروبر مثلا سال 1000 میلادی صحبت میکنیم، یه نفری بیادش و با این نگاه در مورد بی‌نهایتی صحبت بکنه که امروز 1000 سال بعد هنوز که هنوزه بسیاری از فیلسوفان، بسیاری از دانشمندان قادر به درکش نیستن، قادر به تصور اون نیستن. یکی از چالش هایی که خود من در طرح مسئله بی‌نهایت گرایی با اون برخورد کردم اینه که خیلی ها که این مثلا در قالب یه مقاله، کتاب، چیزی من براشون به اصطلاح مطرح میکنم، سخته براشون تصور کردن که یعنی هیچ نهایتی در هیچ چیزی. اینو جوردانو برونو در سال 1000 میلادی، اطراف 1000 میلادی داره مطرح میکنه. کلیسا میگه نه 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 نه، این بساط به هم میزنه. نه بابا جان، ما گفتیم فقط اون بی نهایت هستی و ستارگان و کهکشان ها و زمین و آب و نمیدونم کشاورزی و عمر و زندگی، همه اینا نهایت داره، فقط اونه که بی نهایته. و اگر قرار باشه که اون جایگاه و مقامش رو از دست بده، خب همه چی که میشه بی نهایت، خب همه چی که میشه مثل خدا، خب این که به صلاح هستی خدا پنداریه، این بساط به هم میزنه، این رونق کار ما رو به هم میزنه. میگم پاش بیا ببینیم، ازارش میکنن، شروع میکنن به اذیت آزار. حالا در نظر بگیرین داریم در مورد یک کشیش نسبتا جوان صحبت میکنیم و بهش میگن نه، تو باید این حرفتو پس بگیری، این حرف خیلی بوداره، نمیتونه همه چیز خدا باشه و اینا. این میگه من که نمیخوام خدا رو رد بکنم، من دارم نشون میدم که این چیه، و شما وقتی بتونید اون رو به صورت بی نهایت ببینید، بنابراین تمام عشقی که به خدا میتونید داشته باشید، عظمتی که میتونید براش قائل باشید و عظمتی که خودتون میتونید برای خودتون قائل باشید، به حالت بی نهایت در میادش. بنابراین سیر تکامل، سیر صعود، سیر پیشرفت بی نهایت میشه و این چهار ستون کلیسا رو به لرزه در میاره که نه، این حرفا کدومه؟ چون اینا کار کردن صدها سال تا اون زمانی که داریم صحبت میکنیم، کار کردن که برای بشر جا بندازن که تو محدودی، تو نهایت داری، تو ضعیفی، تو نمیتونی همه چی داشته باشی، تو نمیتونی همه کار بکنی، و از همه مهمتر تو نمیتونی همه چیز رو بدونی، تو نمیتونی همه چیز رو بفهمی. اصلا پایه به صلاح سلطه کلیسا بر این بوده، سلطه مذهب بر این بوده که های بشر، تو توان فهمیدن هر چیزی رو نداری. دیدید با آخونده هم صحبت میکنید، فلسفه اسلامی پر این داستان توش، دائم بحث که پیچیده میشه میرسه به یک جایی که شما به راحتی میتونید اثبات بکنید که این چیزی رو که به عنوان خدا مفروض کردن اینها ذهنیه، مندرآوردیه، ساختگیه، تصنعیه، میگن نه نیست، نه خیلی قضیه جدیتر و پیچیده‌تر از اینا. میگی چقدر جدیتر، چقدر پیچیده‌تر؟ بشین در مورد پیچیدگیش صحبت بکنیم، بشین در مورد سازوکارها و مکانیزم‌های پیچیدگیش صحبت بکنیم، جزئیاتشو دل رودهشو بریزیم بیرون. میگن نه نمیشه. چرا نمیشه؟ میگن چون اصلا مغز ما نمیتونه اینو بفهمه. ببینید بلافاصله یه نهایت میارن میذارن، یه حد میارن میذارن، نه برای واقعیت مادی پیچیده ها، برای مغز من و شما، برای ذهن من و شما، برای قدرت درک من و شما، برای عقل من و شما. همون کاری رو که کلیسا 1000 سال پیش داره بر سر جوردان برونو پیاده میکنه، همون رو آخوند امروز در 2023 در 1402 تو مدرسه و دانشگاه و غیر و ذالک و اینها میکنه. من بارها در برنامه اشاره کردم به تجربه فردی خودم در این رابطه. در دانشگاه ما دانشجوی سال اول بودیم، ترم اول، سال اول، و با استاد معارف اسلامی در دانشگاه که یه آخوندی بود بحث میکردیم، و بحث ما این بودش که این استدلالی که شما به عنوان استدلال اثبات خدا میارید، که درسی بود به اسم معارف اسلامی، از این مثالای خنددار واسه ما میزدن، نمیدونم از دیدن چیچی به چیچی پی میبریم بنابراین خدا وجود داره. و ما اون موقع برای ما حتی به عنوان دانشجوی سال اول دوم اصلا و ابدا مشکل نبودش که این رو زیر سوال ببریم. بی پایه بودن این، ساده بودن این، خیلی عوض میخوام بچگانه بودن و مسخره بودن این رو به چالش بکشیم. و در یه جایی آخونده که میدید نمیتونه از پس ما بر بیاد، تهدیدمون بهمون این رو میگفت، میگفت نمیفهمیم، شما نمیفهمید. میگفتیم چرا نمیفهمیم؟ میگفت مغز انسان کشش نداره، نباید بریم دنبال این سوالات، دنبال این سوالات. ببینید در مورد 1000 میلادی صحبت نمی کنیم، در مورد میشه کی، میشه 1980 و مثلا 3-4 میلادی داریم صحبت میکنیم، 980 سال بعد از جوردان برونو و کلیسا داریم صحبت میکنیم. و همون برخورد در دانشگاه های ایران اون زمان انجام شد، سال مثلا 1363 خورشیدی فرض کنیم. و حتی من در بازم برنامه های موقعی بحثش بوده مطرح کردم، ما رو تهدید میکردن، من خودم تهدید شدم به اینکه اخراج میشم مثلا از کلاس، از دانشگاه، برای اینکه سوال زیاد میکنی. استادمون اون آخونده که مثلا استاد معارف اسلامی بود به قول خودش، وقتی دیدش که از پس این جوون 18-19 ساله بر نمیاد، تهدید کرد که انجمن اسلامی ممکنه بیاد سراغت، که ممکنه بخورنت، که ممکنه فلان کنه، ممکنه، یعنی داره میگه که من جوابی ندارم، ولی بهتر اینه که تو سوالی هم نداشته باشی. اینجوری این به اون در کلیسا زمانی که دید از پس جوردان برونو بر نمیاد و استدلالهایی داره میکنه که ساده، روشن، منطقی و برای بسیاری به اصطلاح کنجکاوی برانگیز هستش، او رو متهم به همین داستان ارتداد کرد و گفت این افکار، افکار خطرناکه، خطرسازه، افکار به اصطلاح الحاده. یه مقداری زندانش کردن، تبعیدش کردن، اذیتش کردن، در نهایت احضارش کردن و محکومش کردن به مرگ. و به این ترتیب در یک روز به قول معروف قضایی ورش می‌دارن در سال 1000 میلادی، میبرنش در یکی از میدانهای روم و به آتش میکشنش، زنده زنده میسوزوننش، زنده میسوزانن جوردان برونو رو، به خاطر اینکه اومده داره برای بشریت 1000 سال پیش افق بی‌نهایت رو باز میکنه، افقی که اگر بشر رفته بود به دنبال اون، 1000 سال کم مدتی نیست. منی که دارم چند سالی روی نظریه بی‌نهایت گرایی کار میکنم، میتونم خدمتتون بگم که چقدر پتانسیل در این نهفته هستش. اون عزیزانی که کتاب بی‌نهایت گرایی رو خوندن میدونن یه بحث مفصله، یه کتاب 1000 صفحه‌ایه، داریم درش توضیح میدیم که آقا هر کدوم از حوزه‌های مختلف علم، دانش، تکنولوژی، زندگی اجتماعی، فعالیت انسان و غیره، به محض اینکه شما موفق شدید این مفهوم بی‌نهایت رو بیارید درش قرار بدید، شما رو برمی‌داره میبره با دنیاهای جدید آشنا میکنه. یعنی چنان به صلاح عرصه ها و دریچه های تازه‌ای رو در مقابلتون باز میکنه که باور نکردنی است. میبینید که جهان چقدر بزرگه، چقدر پیچیده است و چگونه شما این امکان رو دارید که از این عظمت، از این غنایی که در هستی هست استفاده بکنید. خب 1000 سال پیش اگر حالا همین رو معیار قرار بدیم و عقب‌تر نریم، جوردان برونو، این اندیشمند ایتالیایی، اومده داره اینو مطرح میکنه، داره میگه آهای دنیا، آهای بشر، تو به جنگ و کشت و کشتار و نمیدونم تو سر خود زدن و نگران بودن و مضطرب بودن و استثمار کردن و غارت کردن احتیاج نداری. اگر نگاه بکنی متوجه میشی که این چیزی که خدا خدا میکنه، این همون هستی بی نهایته. بنابراین هیچ نهایتی نداره، هیچ محدودیتی نداره، هیچ گونه پایانی نداره و تو میتونی ازش استفاده بکنی. و شما میبینید در 2023 جوردانو برونو رو در 1000 با آتیش کشیدن، در 2023 هنوز که هنوزه در نوار غزه و در اوکراین و کجا برای انقدر زمین و برای نفت و گاز دارن انسانها رو تیکه پاره میکنن. این در حالیه که این نگاه بی‌نهایت گرایی میتونه شما رو وصل بکنه به منابع بی پایان مواد و انرژی و هر چیزی که میخواد. و ببینید سیستم حاکم چیکار میکنه. سیستم حاکم میاد طرفی رو که داره این نگاه رو مطرح میکنه و بساط شکم و زیر شکم صاحبان و ارباب کلیسا رو به هم میزنه، میاد میگیره میبره زنده زنده میسوزونتش که نشنویم دیگه از این حرفا. 1000 سال بشریت رو به تأخیر میندازه. 1000 سال پیش بشریت فرصت داشته تا با چرخش فلسفه، علم، دانش، فناوری به سوی بی‌نهایت گرایی برسه، به غنای مطلق برسه، به غنای بی حد، بی حصر، بی مرز. هر چی که انسان بخواد به هر میزان که بخواد موجوده، فقط باید نگاهش رو نسبت به ماده و به طبیعت و هستی عوض بکنه. ولی ببینید میان میبرن زنده زنده میسوزننش که این اندیشه هم با او بسوزه، این اندیشه هم با او نابود بشه. چرا روی این مثال یه مقداری موندم؟ برای اینکه عزیزان خوب که فکر میکنیم میبینیم آنچه که داره میگذره به صلاح در جهان امروز ادامه همون داستانه. یعنی شما خوب که نگاه میکنید میبینید برای گذر کردن از ایستایی ذهنی، ایستایی فکری، بشر از چه مسیرهایی باید عبور کرده باشه. برای رها کردن خود از دست یک مش هیولا که برای منافع مادیشون، به معنی واقعی کلمه برای شکم و زیر شکمشون اومدن و بشریت رو محروم کردن از پیشرفت واقعی، میلیاردها و میلیاردها انسان از اون زمان تا حالا دارن زجر میکشن، استثمار میشن، غارت میشن، در جنگ ها کشته میشن، بیمار میشن، نمیدونم در فقر و گرسنگی زجر میکشن، رنج میبرن، فقط به خاطر اینکه یه اقلیت کوچکی بتونه به صلاح صرفاً و صرفاً برای منافع خودش این شرایط رو حفظ بکنه. حالا همونطور که یک قدرت غالبی تلاش کرده انسانها رو به عنوان موجودات نصف نیمه کاره، موجودات شبیه به حیوان نگه داره، چون دقیقا ببینید در آموزه های کلیسا، در آموزه های مسیحیت، همین الان، همین جایی ساعتی که داریم صحبت میکنیم، در سراسر جهان مثلا در نظر بگیرید، در جاهایی که شب روز نمیدونم ایناست و کلیسا بساطش برقراره، در همین ساعت 50 تا 100 تا 1000 تا کشیش در دهات‌های نیکاراگوئه و اوروگوئه و نمیدونم بنگلادش و فیلیپین و اینها میدونید دارن به مردم چی میگن؟ دارن میگن که آقا مسیح شبانه، چوپانه و من و شما باید برای او گوسفندان خوبی باشیم. 2000 سال بعد از 23 سال بعد از تولد مسیح هنوز که هنوزه دارن زیر گوش ما میخونن که ببین بیخیال مقام انسانی و توان انسانی و اراده انسانی و عقل و شعور انسان، اینا رو یه خورده ای بیخیال باش، گوسفند خوبی باش اگر میخوای آقا مسیح شبانت باش. ببینید بشریت در کجاست؟ در کتاب بی‌نهایت گرایی من یه جایی میگم که ما هنوز در دوره پیشا تاریخ انسان هستیم. خوب دقت بکنید، یعنی اگر خوب بخوایم تعارف معارفا رو کنار بذاریم، ما هنوز وارد تاریخ بشر به معنی واقعی کلمه نشدیم. تاریخ جهانی که در اون در حال جنگ بر سر 2 متر زمین نوار غزه و 4 متر نمیدونم جزیره کریمه اوکراین هستن، هزار هزار دارن بچه میکشن، بیگناه میکشن. آخه این همون کاریه که 10000 سال پیش انسان قارنشین داشت انجام میداد دیگه. کجا تمدن چی؟ پیشرفت چی؟ حالا شما تصور بکنید بحث ما در مورد اینه که در یه چنین دنیای درب و داغون لط و پار شده از جاده عقلانیت و انسانیت خارج شده، ما مردم ایران این وسط بدترین انتخابها رو کردیم از حیث تاریخی و هنوز هم داریم میکنیم به اینجایی که الان هست رسیدیم. نتیجهش چه خواهد شد؟ نتیجهش به صورت منطقی عبارت است از اون چیزی که قانونمندی های خارج از ذهن ما، بیرون از ذهن ما حکم خواهند کرد. واقعیت عزیزان، روایت بدون دخالت در واقع رویدادها هستش در بیرون. واقعیت، حقیقت وقتی میگن این واقعیت، نیازی به شما نداره برای اینکه اتفاق بیفته. واقعیت بر اساس قانونمندی های حاکم بر خودش رخ میده. من و شما اگر بخوایم خوشبخت بشیم میبایستی واقعیت رو آنگونه که هست بشناسیم و فرمول پیدا بکنیم بتونیم باهاش تعامل بکنیم. هر چقدر دقیق تر باشه شناخت ما از واقعیت بیرون از ذهنمون، بهتر میتونیم باهاش کار بکنیم. فیزیک و ریاضیات و شیمی به خاطر این موفق میشن که راجبه یه ترکیب شیمیایی قصه تعریف نمی کنن، تخیل نمی کنن، نگاه می کنن ببینن اینو بریزن روی این چی میشه، اونو اندازه می گیرن، نمی دونن وزنش و رنگش و بوش و اثراتش رو بر اون مبنای فرمول درست می کنن. بعد که میرن اون فرمول رو تست می کنن، کم و زیاداش رو در میارن، در نهایت به یه فرمولی میرسن که کار میکنه و بنابراین از اون میتونن استفاده بکنن. واقعیت به خاطر اینکه خوب مورد شناخت شیمیست قرار گرفته، دقیق مورد شناخت قرار گرفته، جواب میده به تست هایی که میکنه، به آزمایش هایی که میکنه جواب میده. بر اساس اون آزمایش ها که فرمول در میاره انجام میده، واقعیت هم با اون فرمول همکاری میکنه. من و شما با ذهنی پردازی های خودمون، با رویا پردازی های خودمون، با برداشت های سبکسرانه خودمون، با برداشت های احساسی و هیجانی خودمون، کاری که داریم میکنیم اینه که دائم داریم از این واقعیتی که در بیرون از ذهن ما در جریانه دورتر میشیم، فاصله میگیریم ازش. و چون فاصلمون زیاد میشه، همینجوری تصویر خیلی مبهمتر، گنگتر، تیرتر از واقعیت رو میبینیم. بنابراین میزان داستان پردازیمون هم افزایش پیدا میکنه. این که شما میبینید انسان ایرانی بلند میشه میره برای حل و فصل مسائل خانوادگی، مالی، عشقی، احساسی، سکسی، ایدئولوژیک، عرض کنم بانکی و غیره، به دعانویس مراجعه میکنه، از حاج آقا فلانی میخواد که براش استخاره بکنه، همش به خاطر اینه دیگه. نمیخواد قانونمندی حاکم بر واقعیت مشکل اقتصادیش رو بفهمه، نمیخواد قانونمندی حاکم بر مسئله خانوادگیش رو درک بکنه. بنابراین همش تئوری توته میچینه، نمیدونم به این تهمت میزنه، به اون ایراد میگیره، میره دانویس پیدا میکنه، میره فالبین پیدا میکنه، نمیدونم توی اینترنت سرچ میکنه که اگر بخوای شوهرت عاشقانه دوست داشته باشدت بایستی چی به خوردش بدی، مثلا بلغور سیاه با سکنجبین قاطی بکنه. همش تو این دنیاهای اینجوری بود. و میدونید این داستان که مثلا برای فلان آقا و فلان خانم که با بلغور و سکنجبین دنبال اینه که مسائل عشقی و خانوادگیشو بتونه حل بکنه، روشنفکر ایرانی هم اینجوری عزیزان، اونم یه جورایی دنبال یه بلغوراتی میگرده، روشنفکری که بدون توجه به این که مثلا فلان ایدئولوژی راست لیبرالیسم نئولیبرالیسم از کجا اومده، یا روشنفکر چپ که مثلا مارکسیسم لنینیسم این از کجا اومده، چه بستر تاریخی داره، چه چیزی زاینده و مولد این بوده، به درد چه جامعه‌ای میخوره لیبرالیسم یا سوسیالیسم. همینجوری یه چیزی رو از راه دور دیده، شنیده، با یه ترجمه در بداغونی برمیداره اینو میاره برای من شما نسخه میپیچه. همون نسخه بلغور و سکنجبین برای حل و فصل مسائل خانوادگی و عشقی و غیر و ذالک هستش، هیچ فرقی نداره، همون دستگاه ذهنیه، دستگاه ذهنی که از واقعیت فاصله گرفته دیگه نمیتونه واقعیت رو ببینه، دستگاه ذهنی که برای شناخت واقعیت باید زحمت بکشه، باید حوصله داشته باشه، باید وقت داشته باشه، بایستی روش بلد باشه، باید مطالعه بکنه، باید تنبلی رو کنار بذاره، هیچ کدوم از اینا رو نمیخواد انجام بده. اون زوجی که دنبال دعا و بلغور میگرده، اون نمیخواد یه بار بشینن با هم دیگه که عزیزم این مشکلاتی که ما با هم داریم به نظرت از کجا میاد، بشینیم اینا رو یه ورق کاغذ بذاریم جلومون با هم ریشه یابی بکنیم، ببینیم از کی شروع شد، چه جوری رشد پیدا کردش، در اون مقطعی که شروع شد ما تو چه موقعیتی بودیم، اگر بخوایم ریشه یابی بکنیم خود اون شروعش از کجا میاد. اینا رو نمیخواد انجام بده، حوصله نداره، سوادش رو نداره، تنبله، عرض کنم خجالت میکشه اینها. ولی در عوض اگر بره دعا نویسه یه پولی میگیره، یه چیزی میده، میگه اینو بذار زیر بالشش دیگه ببین چجوری عاشقت میشه، این خوبه، این آسون، نه مطالعه میخواد، نه سواد میخواد، نه بحث میخواد، نه گفتگو میخواد، چی لازم داره؟ تنبلی. مثلا همونجوری که روشن فکر ما که نمیاد بره بشینه بگه آقا بذار من اصلا عاشق مارکس و لنین، ولی میخوام ببینم آیا مارکسیسم و لنینیسم به درد جامعه من میخوره یا نه، بنابراین برم یه مطالعه ریشه‌ای بکنم در مورد اینکه چه جوری اینا ظهور کردن، تو چه بستر تاریخی اینا ظهور کردن، از چه جامعه ای در اومدن، بر اون مبنا ببینم آیا تطابق، انطباق، هماهنگی، نزدیکی اون جامعه ای که اینها در اون رشد کردن با جامعه من چیه، با جامعه منی که طرف اگر بگه من سید هستم، طرف میرفت بچه‌شو می آورد دهانشو باز میکرد میگفت حاج آقا یه دونه تف بکن تو دهان این مریض حالش خوب نیست، آیا در جامعه ای که سید داره تف میکنه تو دهان بچه برای اینکه مریضشو برطرف بکنه، من میتونم مارکسیسم لنینیسم بردارم بیارم، من میتونم نئولیبرالیسم و لیبرالیسم و نمیدونم اقتصاد بازار آزاد بردارم بیارم مستقر بکنم؟ اینا رو نمیخوایم بریم دنبالش، میخوایم از طریق دعا نویسی مشکلات تاریخیمون رو حل و فصل بکنیم. برای همین عزیزان که در این برنامه سعی میکنیم عجله‌ای نداشته باشیم برای پیدا کردن راه حل ها، بحث رو با حوصله با متانت جلو میبریم تیکه تیکه. اگر شما هم صبر بکنید یه ذره مدارا داشته باشید، میبینید در نهایت وسطاش دنبال راه حل نگردید، اون لامه ها دنبال راه حل نگردید، راه حل میره به طور منطقی آخر که حالا دلایل روش شناسی این که چرا بایستی به این روش پایدار بمونیم تا بتونیم ازش نتیجه بگیریم رو در یکی از برنامه ها به صورت یک پرانتز باز خواهم کرد و توضیح خواهم داد. خیلی ممنونم از توجهی که به این برنامه کردید، نظرات و دیدگاه خودتون رو با ما از طریق ایمیل در میون بگذارید. تا برنامه بعد بدید.